ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. مسکو امروز میزبان یک نشست درباره افغانستان است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از سمت خود کنار رفت. پروازها بین کابل و ابوظبی از سر گرفته می شود. هزاران سرباز کشورهای سازمان امنیت جمعی در نزدیکی سرحدات افغانستان در تاجیکستان تمرینات نظامی انجام می دهند و مقامات روسیه محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا را شدیدتر می سازند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از سمت خود کنار رفت. این خبر از سوی وزارت خارجه امریکا نشر شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز گفت خلیلزاد که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هیئت مذاکره کننده امریکا را با طالبان در قطر رهبری می کرد، مقام خود را ترک می گوید. با گفته آقای بلینکن، معاون وی توماس ویست این وظیفه را به عهده می گیرد. ایالات متحده امریکا و متحدان آن در ماه آگوست بعد از تصرف کابل توسط طالبان افغانستان را ترک کردند. شرکت هوایی کامیر سر از فردا چهارشنبه پروازها بین کابل ابوظبی را آغاز می کند. در این مورد جنرال کنسولی افغانستان شام گذشته در فیسبوک خود خبر داد. کنسولگری گفته که بعد از تلاش‌های زیاد زمینه برای آغاز این پروازها مساعد شد. مسعود احمد عزیزی جنرال کنسول افغانستان با رئیس شرکت کامیر تیمورشاه در مورد صحبت کرده است. در اعلامیه کنسولگری آمده است که در این دیدار دو طرف موافقه کردند که به انتقال جنازه‌های بعضی از افغان‌هایی که در امارات متحده عربی فوت کردند اولویت داده شود. کنسولگری اطمینان داده که در این بخش به افغان‌ها کمک می‌کند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان بسیاری پروازهای بین المللی به افغانستان متوقف شدند. بیش از 4000 سرباز کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی در سرحدات تاجیکستان با افغانستان تمرینات رزمی را شروع کردند. مراسم افتتاح این تمرینات روز گذشته در حرب میدان تاجیکستان آغاز شد. به نوشته خبرگزاری ایتارتاس روسیه، جنرال امام‌علی صابرزاده، لوی درستیز تاجیکستان در مراسم افتتاح این تمرینات گفت که وضعیت در کشورهای آسیای میانه به خاطر تحولات در افغانستان بسیار متشنج است و انتظار می‌رود که بدتر از این هم شود. او افزود که وضعیت در افغانستان منبع اساسی بی‌ثباتی در جمهوری‌های آسیای میانه می‌باشد. علاوه بر 4000 سرباز، 500 واسطه حربی هم در این تمرینات اشتراک می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی بازی تمرینی دوم خود را فردا با وست اندیز انجام می دهد. افغانستان و وست اندیز هر دو بازی های اول تمرینی خود را باختند. افغانستان بازی تمرینی اول خود را دوشنبه با آفریقای جنوبی انجام داد و با تفاوت 41 رنز باخت. وست اندیز دیروز در بازی تمرینی با پاکستان مقابل شد و با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. برد و باخت در بازی های تمرینی بر مسابقات جهانی 20 اووره تأثیر ندارد و کمک می‌کند که مسئولان تیم‌ها بازیکنان خوب خود را در مسابقات اصلی وارد میدان کنند. بعد از بازی‌های تمرینی، اولین بازی افغانستان در جام جهانی 20 اووره روز 25 اکتبر برگزار می‌شود. بازی دوم در 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. تیم افغانستان 3 بازی دیگر گروپی هم خواهد داشت. کوریای شمالی چند ساعت بعد از اینکه واشنگتن گفت در صدد اثرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور است، یک آزمایش راکتی انجام داد. اردوی کوریای جنوبی امروز از آزمایش این راکت در آب‌های بحر خبر داد. نیروهای ساحلی ژاپن نیز از این آزمایش خبر دادند. کوریای شمالی از آغاز ماه سپتامبر آزمایش تسلیحات خود را افزایش داده است. و مقامات سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، میگویند برای جلوگیری از انتشار کرونا محدودیت‌ها را شدیدتر می‌سازند. از جمله قرار است برای دخول به مناسبت‌های مزدحم یک مجوز صحی ارائه شود. بوریس پیتروفسکی، معاون والی سنت پیترزبورگ، گفت که سر از اول نوامبر مردم هنگام داخل شدن به گردهمایی‌های بزرگ ورزشی یا فرهنگی با جمعیت بیش از 40 نفر باید بارکد مشخصات صحی خود را ارائه کنند. با کسانی که کاملا کردن واکسین شدند یا آزمایش کووید 19 آنها در 72 ساعت گذشته منفی باشد، اجازه دخول داده می شود. از 15 نوامبر محدودیت ها بر حوزه های آبازی، مراکز ورزشی، تئاتر، سینماها و موزیم ها نیز وضع می شوند. بلندترین رقم موارد جدید ابتلا به کرونا بعد از مسکو در شهر سنت پیترزبورگ گزارش شده است. از اقدامات جدید در این شهر در حال خبر داده می شود که روسیه از یک رقم بی سابقه دیگر ابتلای روزانه گزارش داده، گفت که در 24 ساعت گذشته 34325 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شدند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را می شنوید. مسکو امروز و فردا میزبان نشست در رابطه با افغانستان است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این اولین نشست فرمت مسکو می باشد و انتظار می رود که تحولات اخیر افغانستان در آن بررسی شود. طالبان تایید کردند که یک هیئت بلند رتبه آنها در این نشست سهم می گیرد. فرمت مسکو سال 2007 برای بررسی مسائل افغانستان تشکیل شده و در آن نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و آمریکا سهم داشتند. در اجلاس کنونی آمریکا اشتراک نمی کند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
انتظار می رود که در اجلاس فردای فرمت مسکو، یعنی 20 اکتبر، نمایندگان چین، پاکستان و کشور میزبان روسیه با طالبان ملاقات کنند. قبل از این در مورد اشتراک نماینده آمریکا هم سخن گفته شده بود، اما شام دیروز نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که آنها در اجلاس مسکو شرکت نخواهند کرد. و افزود:
ما در مذاکرات مسکو اشتراک نمی کنیم. ترویکا جمع یک فروم بسیار مؤثر می باشد و ما خواهان تقویت روابط این فروم در آینده هستیم، ولی اکنون در موقعیت قرار نداریم که در اجلاس این هفته اشتراک کنیم.
این کشورها قبل از مذاکرات مستقیم با طالبان در جریان امروز جمع می شوند و نظر به خبرها در مورد شرایط کنونی افغانستان و روی ایجاد یک موقف مشترک با آن تلاش می کنند. رسانه های روسی از قول زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در این مورد خبر دادند. طالبان تایید کردند که یک هیئت آنها تحت رهبری عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در اجلاس مسکو سهم می گیرد. فرمت مسکو در سال 2017 برای بحث روی حل بحران افغانستان ترتیب شد و میزبانی آن طوری که از نام آن معلوم می شود به دوش روسیه است. این فرمت که در گذشته با نام امارت اسلامی مخالفت نشان می داد، اکنون با هیئت طالبان گفتگو می کند. در صحبت با فاروق فردا، تحلیلگر مسائل مربوط به روابط روسیه و افغانستان، پرسیدیم که طالبان از فرمت مسکو چی تقاضا خواهند کرد. او گفت:
طالبان در حال حاضر بر امارت اسلامی تاکید دارند. بدون شک قضیه چنین هست و تا وقتی که دیده شه که واکنش در داخل و خارج در برابر طالبان چگونه است، آیا حاضر میشه طالبا که لوی جرگی دایر بکنن، قانون اساسی جدید بسازه؟
آقای فردا افسود: طالبان برای به دست آوردن مشروعیت به یک استیج جهانی نیاز دارند که روسیه این زمینه را برای آنها فراهم ساخته. روسیه فرمت مسکو را در یک زمان دعوت کرده که در مورد تهدیدهای روزافزون گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگرانی ها افزوده است. به تازگی دیروز اولگ سرمولوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت نگرانی روسیه در مورد گروه داعش هر روز بیشتر می شود، زیرا این گروه به امنیت منطقه تهدید بار می آورد. سرمولوتوف افزود: هرچند از دید کنترل منطقوی داعش بسیار پیش نرفته، اما در بسیار ولایات افغانستان هسته های شاخه خراسان این شبکه فعالند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، کشورهای آسیای میانه هم در امتداد سرحدات خود با افغانستان سربازان را در حالت آماده باش قرار دادند. در همین راستا روز گذشته کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که از کشورهای شوروی سابق عبارتند، در نزدیکی سرحدات افغانستان در خاک تاجیکستان تمرینات نظامی را آغاز کردند. خبرگزاری دیپی جرمنی از قول مقامات این پیمان خبر داده که گفتند این تمرینات تا روز شنبه ادامه دارد و در آن به سربازان در مورد برخوردهای سرحدی و عبور و مرور غیرقانونی از سرحدات تعلیم داده می شود.
در گزارش شنیدید که یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس در رابطه به افغانستان به مسکو رفته. این سفر به دعوت مقامات روسیه صورت گرفته و نمایندگان چند کشور دیگر هم در این اجلاس حضور به هم می رسانند. تحلیلگران در مورد این اجلاس چه نظر دارند و طالبان با چه توقع در آن اشتراک می کنند؟ همکارم سید سمی عباس همین سوال ها را در مصاحبه با حمید عزیزی استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است. آقای عزیزی چنین می گوید:
واقعیت مسئله ای است که بازیگران منطقه‌ای و بین المللی نقششان در افغانستان تغییر کرده. تا به حال در طی 20 سال گذشته بیشتر ایالات متحده امریکا و همپیمانان اروپاییش در افغانستان نقش پررنگ داشتند، اما با خروج ایالات متحده امریکا و همکارانشان در طی 1-2 سال گذشته از افغانستان آرام آرام روند تاثیرگذاری غرب در افغانستان کاهش یافته و بیشتر کشورهای همسایه افغانستان به نوعی حاکم بر امور و اوضاع میشن. شما در جریان هستین که همزمان با سفر هیئت طالبها به روسیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم به روسیه در رابطه با موضوع افغانستان سفر کرده. این نشان میده که یک تصمیم گیری جدی، همچنان که سایر رهبران سیاسی در طی هفته های گذشته بیان کرده بودند که تصمیم گیری در مورد طالبها به صورت منطقه‌ای و با مشارکت کشورهای همسایه افغانستان صورت خواهد گرفت، ما فکر میکنم یک حرکت بسیار سرنوشت سازی است.
استاد حمید، خود طالبا با چی توقع انگیزه به سمت مسکو رفتن؟
من فکر میکنم بزرگترین مسئله که امروز برای طالبا به عنوان یک چالش مطرح است، باز شدن در مشروعیت بین‌المللی از اونها هست که اونها بتونن حداقل یک کشور را راضی بکنن که به عنوان پیشقدم امارت اسلامی طالبا را به رسمیت بشناسه. عدم مشروعیت از اونها و عدم به رسمیت شناختن طالبها در نزد کشورهای مختلف اونها بزرگترین چالش برای اونها مطرح است. من فکر میکنم بزرگترین توقع طالبها در این سفر ای خواهد بود که بتونن روسیه و کشورهای آسیای میانه را قانع به این بکنن که حداقل یکی از اینا پیشقدم شود برای به رسمیت شناختن طالبها.
از طرف مقابل مسکو و کشورهای منطقه تا چه اندازه حاضر هستند که توقع طالبها را برآورده بسازند؟
من فکر میکنم که همونطور که گفتیم توقع طالب ها این هست که اونها به رسمیت بشناسن طالب ها را. من فکر میکنم به عنوان یک مقدمه یا به عنوان گشایش در، ممکن است یکی از کشورهای به عبارتی کوچک به لحاظ نقششان در افغانستان پیش قدم شود برای به رسمیت شناختن طالب ها و این یک باب حسن نیت و اعتماد را بین طالب ها و بین طرف مقابلش تامین میکنه. امروز روسیه و کشورهای آسیای میانه هم به شدت از مسئله داعش نگران هستند، مجبور هستند برای زمین گیر کردن داعش در افغانستان و برای از بین بردن این خطر احتمالی یک امتیازی با طالب ها بتن که در مقابل همراهی طالب ها را برای مبارزه با داعش با خود داشته باشند. شاید این امتیاز به صورت مقدماتی به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالب ها توسط یکی از کشورهای آسیای میانه باشد که در به عبارتی به رسمیت شناختن طالب ها را در مجامع جهانی باز بکنه و بعد از اون فکر میکنم که در مرحله بعدی سایر کشورهای آسیای میانه، حتی خود روسیه، بعد از اون ایران و بعد از اون پاکستان و کشورهای دیگه هم ممکن است که در این صف قرار بگیرن و طالب ها را به رسمیت بشناسن.
حمید عزیزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست مسکو ابراز نظر کرد. مسکو امروز و فردا میزبان نشست درباره افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته اینک باز هم با یک شماره دیگر مهمان خانه هایتان هستیم و امیدواریم با خاطر آرام شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره مجله فرهنگی را شنونده باشید. در این شماره داریم گزارش از آغاز سرودخوانی با دایره در مراسم عروسی در ولایت جوزجان.
محفل عروسی بود، نباید در این مراسم خوشی از طالبان نام می گرفتی، می ترسیدی آواز نمی خواندی.
جالب ها در رسانه ها، در بخش دکلمه و صدای شاعر از شعر سرای خوب فضل الله قدسی را داریم.
چه خواهد شد خدا یا باغبان در پنجه طوفان، ببیند آخرین گل از بهار پرپر خود را.
داستانی با عنوان یک گیلاس شیر.
پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گیلاس آب درخواست کرد.
گزارش فرهنگی از ولایت هرات.
6 نفر اعضای گروه هستند و برنامه‌های متنوعی دارند. سخنرانی هست، بخش تئاتر،
ماجرای آهنگ سوخته لاله‌زار من،
گیسوان سیاه، ابروان کشیده و آراسته و خال سرخ همیشگی بر پیشانی داشت.
معرفی باغ جهان نما.
عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. حال توجه کنید بر نخستین مطلب این شماره. با گذشت تقریبا دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هتل‌های عروسی در ولایت جوزجان اجازه فعالیت یافتند. هنرمندان محلی که قبلا در مراسم عروسی با آلات موسیقی مثل دنبوره و کاسیو آواز می‌خواندند، حالا تنها با دایره ترانه‌های محلی را می‌خوانند. تفصیل بیشتری این گزارش را از همکارم می‌شنوید.
تاج‌الدین انخویی یکی از آوازخوانان معروف محلی در شمال افغانستان است. او به تازگی در ویدیویی ظاهر شده که در یک محفل عروسی تنها با دایره آهنگ نای نای را اجرا می کند. نای نای آهنگ ازبکی قدیمی است که زنان روستایی با دف و چنگ اجرا می کردند. اما حالا که طالبان بر افغانستان مسلطند، تاج‌الدین محتوای آهنگ قدیمی را حالا اندکی تغییر داده. زنده باد مجاهدین من همین قدر اجازه داد سپاسگزارم. زنده باد برادران جهادی من که همین قدر مرا پسندیدند. در عروسی شما عاشق تاج‌الدین میخواند. داماد جان آهسته برو، برادر جان آهسته برو. برخی ها به ترانه خوانی تاج‌الدین واکنش های گوناگون نشان دادند، از جمله در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک. سلیمان یکی از کاربران در واکنش به این ویدیو در فیسبوک خطاب به تاج‌الدین نوشته است: محفل عروسی بود، نباید در این مراسم خوشی از طالبان نام می گرفتی، می ترسیدی آواز نمی خواندی. از سوی دیگر برخی از علاقمندان تاج‌الدین آوازخوانی او را عالی عنوان کرده اند. مثلا نور دلاوری نوشته: ترس هم دارند. باز هم آفرینشان که آوازخوانی میکنند. پس از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده ای افغانستان، برپایی مراسم عروسی در هتل های جوزجان ممنوع اعلان شده بود. اما دو هفته شده که دوباره هتل های عروسی در جوزجان به فعالیت آغاز کردند. دکتر هلال الدین بلخی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که هنوز در مورد ممنوعیت آوازخوانی در جوزجان تصمیم جدی گرفته نشده است.
مسئولین ما خود ما از کسی بزبرداری ممانعت نکردیم و میالم بیلن وضعیت به هم شرطی بیران داشته را میره پیش میره. مردم خودشان بعضی چیزها را من کرد بودم. رواج اینجا بوده، مردم ناپسند بوده، دیشان ناشایست بوده. اونا را با آمدن امارت اسلامی خود مردم بند کردن. امارت اسلامی تا هنوز کسی را از کاری من طول آنانات بوده با آمدن امارت اسلامی خودش خود به خود از بین رفته و مردم از او را کنار گذاشتن و ترک کردن.
او میگوید که در هتل های عروسی جوزجان تنها محافل زنانه گرفته می شود و مردها اجازه اشتراک ندارند. هنوز تعدادی از خانواده ها از رفتن به هتل های عروسی هراس دارند. در نخستین روز آغاز فعالیت هتل عروسی جلیل ایشان هفته گذشته در شهر آقچه یک نو عروس کشته شد. اسمت الله یکی از نزدیکان داماد برادی وازادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در این هتل 4 تن دیگر نیز زخم برداشتند. طالبان با تایید این رویداد موضوع را به خصومت‌های خانوادگی رد دادند. پیش از سقوط حکومت پیشین مراسم عروسی در هتل‌ها با جنب و جوش و موسیقی در شب نشینی‌ها برگزار می‌شد. سید کبیر کمال عضو میراث‌دار موسیقی کلاسیک افغانستان است. او پس از آمدن طالبان از جوزجان به کابل فرار کرد و حالا در امریکا است. آقای کمال از روزهای قبل از آمدن طالبان در جوزجان قصه می کند.
زمانی که ما در افغانستان بودیم شبهای موسیقی داشتیم، اما متاسفانه در اواخر این حالت بسیار خرابی که در وطن عزیز ما آمد، ما نتانستیم من بعد در افغانستان باشیم و خود مجبور شدیم بکشیم از وطن، از وطن جدا شدیم.
صدها آوازخوان دیگر نیز مانند کمال بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که تهدیدهای امنیتی خوانده اند کشور را ترک کرده اند. برخی از آنان میگویند که وضعیت آوازخوانان محلی در مجموع در افغانستان خراب شده و بنابراین دیگر به افغانستان بر نمیگردند. تاج الدین آوازخوان معروف محلی که چانس رفتن به خارج برایش یاری نکرده میگوید که اگر پاسپورت می داشت او نیز افغانستان را ترک میکرد.
گزارش از آغاز سرودخوانی با دایره در مراسم عروسی در ولایت جوزجان بود که شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب آموزنده از رسانه ها داریم. یکی ناامیدی از سیاه‌قلم دوست گرامی جعفر حسینی و دومی قطع کردن پشم گوسفند بهتر است از پوست کردن بره ها نام دارد. نخست ناامیدی. تا زمانی که لب باشد لبخند هم هست. مهم این است که ما میخندیم حتی اگر به خود ما بخندیم. تا زمانی که کلمه‌ای به نام امید از فرهنگ لغت ما برداشته نشده، آرزو و انگیزه نیز وجود دارد. حتی اگر ناامیدی تمام درها را ببندد، ذات کلمه امید همچنان وجود دارد و این یعنی یک روز ابرهای سیاه کنار می روند. امید زمانی می میرد که ما بمیریم. همین که زنده هستیم و نفس می کشیم یعنی امید و آرزو را به کار بسته ایم. امید داشتن در روزگار خوب و خوشبخت که اهمیتی ندارد. امید داشتن در روزگار بد ناامیدی است که معنی پیدا می کند. در این روزگار سخت به امید تکیه می کنیم و این داروی شفا بخش را برای تمام آدم های زمین آرزو می نماییم. جالب دوم، قطع کردن پشم گوسفند بهتر است از پوست کردن بره ها. یک شخص والی دمشق بود و اسعد باشا نام داشت و زمانی که به کسر بودجه مواجه شد، جلسه اضطراری کابینه را به منظور حل مشکلات کسر بودجه دایر نمود. در جلسه اعضای کابینه پیشنهاد نمودند که بالای صنعتکاران و تجار ملی در دمشق مالیات اضافی و تکس وضع نمایند. اسعد باشا از آنها سوال کرد از این مالیات و تکس چقدر پول جمع خواهد شد؟ آنها جواب دادند بین 50 الی 60 خریطه طلا خواهد جمع شد. اسعد باشا گفت عواید آنها ناچیز است، از کجا اینقدر مال جمع خواهد شد؟ گفتند جواهر و زیورات خانمهای خود را بفروشند. سرورم، اسعد باشا گفت چه نظر دارید من این مبلغ را از یک طریق بهتر از این روش به دست می آورم؟ همه اعضای جلسه سکوت کردند. روز بعد اسعد باشا با یک نامه برای مفتی به طور سری و مخفی فرستاد و از او خواست که از طرف شب به شکل انفرادی با هم ملاقات نمایند. وقتی مفتی به جای تعیین شده رسید، اسعد باشا برایش گفت ما میدانیم تو از دیر زمان به این طرف رفتار و کردار غیر اخلاقی را اختیار کرده ای و تو شراب می نوشی و کارهای مخالف شریعت را انجام می دی و حالا من تصمیم گرفتم که این موضوع را برای خلیفه در استانبول گزارش دهم، ولیکن قبل از آن خواستم تو را در جریان قرار داده موضوع را برایت برسانم تا اینکه از من شکایتی نکنی و در عین حال اتمام حجت شود. مفتی از شنیدن سخنان اسعد باشا شوکه شده برایش پیشنهاد مبلغی بزرگ را نمود، خواست که از این کار منصرف شود، لیکن اسعد باشا و منظور تحت فشار قرار دادن برایش گفت چقدر مبلغ می دهی؟ مفتی گفت 1000 قطعه سکه طلا می دهم، ولی اسعد باشا قبول نکرد و مفتی دو برابر پیشنهاد کرد. باز هم اسعد باشا رد کرد و بالاخره با پرداخت 6000 قطعه سکه طلا با هم توافق کردند. در روز بعدی اسعد باشا قاضی دمشق را احضار نمود و برایش گفت قرار معلومات موثق تو رشوت میگیری و از منصب و مقامت استفاده سو میکنی و بر اعتمادی که بالای تو شده از خیانت میورزی. قاضی از شنیدن سخنان باشا بهت زده شده از او خواست که او را رسوا نسازد، بناهن یک مبلغ انگفت را برای اسعد باشا پیشنهاد کرد، ولی باشا رد کرد. بالاخره بعد از گفتگوی زیاد و پرداخت 6000 قطعه سکه طلا توافق کردند. بعدن قاضی را آزاد کرد. بعدن اسعد باشا این کار را همراه رئیس اعتصاب، وکلای گذر، رئیس اتاق تجارت و سایر رؤسا و بزرگان انجام داد و بالاخره یک مقدار زیاد مبلغ را جمع‌آوری کرد. بعدن اسعد باشا جلسه کابینه را دوباره دایر نموده برایشان گفت آیا شنیدید که اسعد باشا بالای شهروندان شام، سوریه مالیات و تکس وضع نمود؟ همه گفتند نه خیر نشنیدیم. اسعد باشا گفت با وجود آن من 200 خریطه طلا را به عوض 50 خریطه‌ای که شما پیشنهاد کرده بودید جمع‌آوری نمودم. همه سوال کردند چگونه این کار را انجام دادید؟ اسعد باشا به جواب آنها گفت قطع پشم گوسفندان بهتر است از پوست کردن بره ها. Thank you.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بخش دکلمه شعر به صدای خود شاعر، امروز شاعر معاصر سید فضل الله قدسی را برگزیدیم و اشعار نابی را به صدای خودشان می شنویم. اما سید فضل الله قدسی کیست؟ فضل الله قدسی متولد سال 1341 در ولسوالی شلگره ولایت بلخ است. قدسی شعر سرایی را از سالهای 1359 آغاز کرد. از فضل الله قدسی مجموعه خاکستر صدا را داریم که با یک مجموعه دیگر متن ادبی چاپ شده و چند مجموعه دیگر به قول خودشان آماده چاپ نیز دارند. قدسی عمری را در مهاجرت گذشتانده، شاعری است بیشترین زیر بار تداعی مذهبی قرار دارد و خود را روشن فکر مذهبی می داند. اگر اشعار فضل الله قدسی را به ارزیابی بگیریم، جهات قابل قبول در اشعار این شاعر این است که ارزش‌های کلاسیک هنر را با نوگرایی می‌آمیزد و باورمند است که ادامه دهنده شعر کلاسیک در اندیشه‌های جدید است و از ارزش‌های سنتی فاصله می‌گیرد. بیایید چند پارچه کوتاه از اشعار این شاعر یعنی فضل الله قدسی را به صدای خودشان بشنویم و قضاوت را به شما شنونده ها بگذاریم.
چی می شد پیش از آن که کشته بودم باور خود را؟ 40 منزل خودم بر نیزه می بردم سر خود را. چه خواهد شد خدا یا باغبان در پنجه طوفان ببیند آخرین گل از بهار پرپر خود را. نخواهد ماند خالی بعد از این مشک وفا، زیرا به دریا وام دادم بازوی آباور خود را. جنون برقی زدم شب تا برنگ آب پاشیدم، کنار حجله پیش از سوختن خاکستر خود را. و عرش از کربلا تصویر کمرنگیست، هن ای عشق دیگر پرواز لازم نیست، برگردان پر خود را. کسی می آمد از گلدسته روحم از آن می داد، صدایش شانه احساس را هر شب تکان می داد. به همراه دلم شبها نمی دانم کجا می رفت، به این لب تشنه شاید راه دریا را نشان می داد. در آن صبح که تا کاشانه ام می آمد و می رفت، غریبی پیش چشمم زنده می شد، باز جان می داد. چی می شد باز این دل با خیالم آشتی می کرد، غریبی رانده را سویش فرا می خواند، امان می داد. همیشه سبز می ماندم اگر سهم مرا امشب فقط یک تکه ابری از تمام آسمان می داد. زمین هم پله پیوسته با معراج می گردید اگر اندیشه قدسی شدن امشب امان بده. شب غرق زوزه هاست، رمه بیشوبان یله، یک بره در تهاجم چندین دهان یله. در شهر دسته دسته دهنهای بیوزو لح لح زنند از پی یک استخوان یله. در شعله قساوت اینان رها شدند مرغان بال بسته از آسمان یله. دیروز با خروش از آغوش آسمان می شد زمین به دست تو با یک تکان یله. اینک تو ایستاده و رخش برادرت با زین واژگون در افق همچنان یله. کو غیرتی که باز بپرسد چگونه شد در چنگ باد کشته بی بادبان یله. بگذار لقمه لقمه کنندم گرازها کنسان شدم سوار چموش عنان یله.
پارچه شعری بود به صدای شاعر معاصر فضل الله قدسی.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حضرت شیخ اجل سعدی در گلستان فرمودند تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این شابیت پنداموز دعوت به کردار نیک و نتایج آن است. اما همین بنده بیتاقت امروزی که به هر عمل خود پاداش زودرس و به هر مال خود مفاد وافر و آنی طلب دارد حوصله مردم صدهای پیشین را ندارد، چون که آش این مردم نه تنها در میکروفرها و دیگهای زودپز بلکه از آن هم گذشته آماده و قابل نوشجان در بازارها و در هر قدمی به دسترس او قرار دارد و نه تنها ایستاده و حتی در رفتار نوشجان می کند. در این عصر چگونه به این طایفه می توان گفت که نیکی را به دریای کابل بینداز و پاداش آن را از انتهای آن از پاکستان بازیاب؟ خیر، شوخی بود. داستان کوتاهی داریم با عنوان یک گیلاس شیر.
پسرک فقیر برای گذراندن زندگی و تأمین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پول به دست آورد. روز متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقی مانده است و این در حال بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه مقدار غذا تقاضا کند. به طور اتفاقی دروازه خانه را زد. دختر جوان و زیبای در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گلاس آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود به جای آب برایش یک گلاس بزرگ شیر آورد. پسر با آهستگی شیر را سر کشید و گفت چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد چیزی نباید بپردازی، مادر به ما آموخته که به نیکی خود بهای نخواهیم. پسرک گفت پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می کنم. سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. دکتران محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجه به شهر فرستادند تا در شفاخانه مجهز متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند. دکتر هوارد کلی جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهر به آنجا آمده، برق عجیب
در چشمانش درخشید. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اتاق بیمار حرکت کرد. لباس دکتریش را پوشید و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اتاق مشوره بازگشت تا هر چی زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری پیروزی از آن دکتر گلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکت گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند. بهای این صورت حساب قبلاً با یک گیلاس شیر پرداخت شده.
داستانی با عنوان یک گیلاس شیر را همکارم تقدیمتان نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردانه هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاروبار گروه‌های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق زیادی گرفته است. این گروه‌ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعت‌خوانی، شعرخوانی و تئاتر اجرا می‌کنند، اما در مراسم عروسی زنانه موسیقی پخش می‌شود. تفصیل این گزارش را از همکارم می‌شنویم.
بیتی محلی هراتی بدون ساز در یکی از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد، اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تاکنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه‌های موسیقی، گروه‌های تبلیغ اسلامی در عروسی مردانه روی کار آمده. رامین فرامند یکی از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر به جمله خود ما 6 نفر اعضای گروه هستیم و برنامه‌های متنوعی داریم. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نعت خواندن.
یکی از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه‌های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم‌های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می‌شود و در این مراسم‌ها علمای دینی بیشتر وقتها به تبلیغ دین می‌پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال این پیوند ناگزیرشان را به امن با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند و
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم به جز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و تا اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. و همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شد.
اما در عروسی‌های مردانه به جای موسیقی صدای ندخانی به گوش می‌رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان در افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانیم که می یک محفل سنتی داریم، آن موسیقی اینا که فعلا از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده بس سر نمیشه. حال ما بیامانیم که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میداد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردند، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
گزارش فرهنگی از ولایت هرات بود در مورد اجرای برنامه‌های فرهنگی از سوی آوازخوانان و هنرمندان محلی.
با تنباکو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بتان است. سخت لال زار من، سخت لال زار من، رفت گل از کنار من.
می دانید هر پدیده و هر ابتکار انگیزه هایی در قبال خود دارد و هیچ کاری بدون عامل به انجام نمی رسد. شاعری شعری می سراید، داستان نویسی داستانی می نگارد و آوازخوانی کمپوزی را می سازد. همه و همه برای طرح خود انگیزه‌ای دارند و با اتکا به آن چیزی را خلق می کنند که از میان آنها شماری مورد پسند شنونده و خواننده قرار می گیرد. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ آهنگی دارند به نام سوخت لال زار من که خیلی حزن‌انگیز و با لطافت صدا اجرا شده. دوست خوب ما جاوید فرهاد در مورد ماجرای ایجاد آن روایتی دارد که همکارم به توجه شما شنونده ها می رساند.
ماجرای آهنگ سوخت لاله‌زار من. آقای فرهاد می نویسد: پدر زنده یادم که موسیقی شناس خوب و روزگار از دوستان استاد بزرگ محمد حسین سراهنگ بود، در یک شب زمستانی که سرما از لای ارسی‌های چوبی اندکی به درون نفوذ می کرد و ما گرد صندلی نشسته بودیم و توت چارمغز می خوردیم، از روی ماجرای پنهانی آهنگ سوخت لاله‌زار من این گونه پرده برداشت: در همسایگی کوچه خرابات هندوگذر قرار داشت و این هندوگذر محل بودباش هندوان و سیک ها یا هندو باوران بود. خانه های سنجی و کاگلی، دکان های عطاری و میتیای فروشی یا شیرینی خاص اهل هنود، شونخات و جلوی پزی مربوط این سکه ها و هندوها بود. بوی آمیخته با همبر، جلوی، شیرینی، شورنخات و پکوره در فضای این کوچه همیشه به دماغ می رسید. در انتهای این کوچه مردی زندگی می کرد که پرمچند نام داشت و پیشه‌اش عطاری بود. پرمچند یک دختر بسیار زیبایی داشت به نام راگنی. راگنی چشمهای کلان و سرمه زده، قد نسبتا متوسط، گیسوان سیاه، ابروان کشیده و آراسته و خال سرخ همیشگی بر پیشانی داشت.
صد بار به لاله زار رفتم، دل سوخته چو خود ندیدم، به تو نرنگم نبود.
همه می گفتن که استاد سراهنگ که آن روزگار به نام مادوسین، پدرم که کابولی بود همواره محمد را ماد تلفظ می کرد، در گذر خرابات می شناختندش که عاشق راگنی است. اما استاد سراهنگ که بیمیل به راگنی هم به نظر نمی آمد، هیچ گاه به ماجرای عاشق شدنش اعتراف نکرده بود. با آن که راگنی بارها در محافل عروسی همتبارانش که استاد سراهنگ دعوت شده و در آنجا هنرنمایی میکرد اشتراک کرده و عاشق استاد سراهنگ شده بود و عاشقانه به ترانه های هندی و فارسیش گوش میداد، ولی استاد این راز را همیشه از ما رفقایش پنهان میکرد و علتش را هم نمیدانستیم که چرا این گونه طفره روی کرده و در این باره چیزی نمیگوید. سرانجام یک روز خبر شدیم که راگنی از اثر بیماری سرطان درگذشته و پدر پیرش پرمچند را تنها گذاشته است. آن روز همه با جناب شایق جمال، محمد یونس حیران، زندیات عبدالحمید اسیر معروف و قندی آقا، استاد سراهنگ و چند نفر دیگری در دکان صوفی صاحب اشقری در سنگتراشی نشسته بودیم، چای شیرپیره می خوردیم و بحث بیدلشناسی جریان داشت که خبر مرگ راگنی، یگانه دختر پرمچن اتار، به ما رسید. همه از مرگ دختر پرمچن هندو تأسف کردیم، اما استاد سراهنگ غمگین‌تر از همه در میان ما حضور داشت. حالت عجیبی داشت که شرحش دشوار است. ما بی توجه به این مسئله همه دنبال کار خود رفتیم. راگنی را طبق آیین مذهبی هندوان به هندو سوزان بردند و میان امواج آتش گذاشتند و سوزاندند. خاکسترش را جمع کردند و به دست کسی دادند تا آن را به رود گنگا بریزد.
به تو نرنگم نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگ.
چند روز پس از مرگ راگنی کسی از استاد خبر نداشت، اما یک هفته بعد صدای استاد سراهنگ را از رادیوی کابل آن زمان شنیدیم که چی عاشقانه و استخوانسوز با صدای حزین می خواند: سوخت لاله‌زار من، رفت گل از کنار من، بی تو نه رنگم و نه بو، ای قدومت بهار من. آه سپید حسرتم گرمی مجمر ندید، سوختنم همان بس است، ناله نکرد کار من. روان بابای موسیقی شاد باد.
مطلبی بود در مورد ماجرای آهنگ سوخت لاله‌زار من که همکارم تقدیمتان نمود.
ایجاد باغ‌ها و تفریح‌گاه‌ها برای شاهان و اراکین دولت در هر مقطعی از تاریخ یک سنت دیری نبوده و ایجاد بیش از 20 باغ در شهر کابل در زمان ظهیرالدین محمد بابر یکی از آن نمونه هاست. اما باغسازی شاهان محمدزاهی
به خصوص امیر عبدالرحمن خان در سده قبل نیز قابل یادهانی است که از کابل و مزار شریف در سفر باشید، از پهلوی باغی در شهر تاشقرغان ولسوالی خلم می گذرید که آن را باغ جهان نما می گویند و این نام ناشی از احداث آن در بلندی کوه تپه شده است که تمام شهر تاشقرغان تا دریای آمو از آنها دیده می شود و از این رو جهان نامایش خواندند. همکارم به جواب پرسش یک شنونده در مورد سبقه تاریخی باغ و قصر داخل آن گزارشی دارد با این شهر که با هم می شنویم.
در جنوب غرب شهر تاشقرغان خلم در دامنه های تپه های کوی گنج باغ بزرگ به نام باغ جهان‌آرا یا باغ جهان‌نما احداث گردیده که در سمت جنوب باغ مذکور قصر مجلل و با عظمت جلب توجه می کند که یکی از بناهای شکوهمند تاریخی صفحات شمال افغانستان پنداشته می شود و از شهرت خوب برخوردار است. امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت. او در سال 1232 خورشیدی حاکم آنجا مقرر شد. در سالهای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعه به تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را در آنجا آباد کرد. در اطراف این قصر یک باغ کلان است که این باغ به نام باغ جهان نما یاد می شود. به استناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی اعمار گردیده است. عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند. در ساختمان تعمیر در دو جنای شرقی و غربی آن دو سالن بزرگ طعام موجود بوده، طرف جنوب قصر اتاقهای استراحت، حمام و تحویل خانه قرار دارد. تعمیر مذکور دارای 5 زیرزمینی یا تاکوی بوده، دو اتاق آن به سمت پیشروی و 3 تاکوی دیگر به سمت عقبی تعمیر واقع شده. باغ مذکور ساحه 70 جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریض مستطیل شکل در صحن باغ پیشروی قصر جلب توجه می کند. قرار روایت محاسن سفیدان، شهر خلم بعد از تکمیل عمارت و دیوارهای احاطه باغ، محفل مجلل در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و عمارت باغ را افتتاح نمود. در جریان صحبت با متنفذین و محاسن سفیدان شهر اکیدن ادایت داد تا در چمنهای باغ درختهای میوه‌دار غرس نمایند که تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیر در جریان سفر مجدد از آن تناول نمایند. متنفذین شهر به منظور تحقق عاجل این امر درختان کلان میوه‌دار را از باغهای خود و باغ جهان‌نما طور انتقال و غرس نمودند که درختان مذکور در جریان همان سال میوه بار آورد. چمنهای باغ با انواع درختان میوه‌دار تزیین گردیده است. علاوه‌تن درختان ناجو و سرو در اطراف خیابان مرکزی آن و تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاص بخشیده است. باغ و عمارت شکوهمند آن در طول دوران حیات خیش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمان هم به صفت عمارت لیلیه شاگردان لیسه رشدیه و زمان هم به صفت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی و در دوران بحران قرارگاه قماندانان جهادی قابل تذکر است. بعد از اینکه در سال 1383 باغ جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد، موزیمی در آن تأسیس گردید که بیشتر از 70 اثر تاریخی از دوره‌های یونان و باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. میگویند قبل از این عمارت نیز باغ در همین مساحت در آنجا اعمار شده بود و جویکشی خاص آن گذشته چندین ساله دارد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب و روزتان خوش و ایام به کامتان باد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.